926-50-26 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم. در مورد خودم، من حدوداً 8 ماه عقد کردم. بعد الان مشکلاتی که داریم خیلی جدی شده و خانواده همسرم میگن که جدا بشیم از هم دیگه. اگه اشکال نداره که مقدار از خودم بگم براتون، بعد از همسرم بگم.
لطفاً بفرمایید.
من نسبت خواهر دارم، خودم بچه دوم هستم، همسرم هم 4 تا هستن، خودشون بچه آخر هستن. من 22 سالمه و 31 سالشونه. من الان لیسانس حسابداری دارم، اوشون هم فوق لیسانس مکانیک هستن. بعد شهرامون هم پیش هم نیست، اوشون یه شهر دیگه هستن، منم یه شهر دیگه هستم. ما حدودا 8 ماه عقد کردیم. بعد توی 8 ماه مشکل خیلی داشتیم.
نصب کنید از کجا با هم آشنا شدید؟ چه مدت قبل از عقدتون با هم آشنا بودید؟
ما معرف من و همسرم داییم بودن، دوستای خانوادگی بودن. بعد من معرفی کردم به اوشون. ما حدودا فاصله نامزدی تا عقدمون یک ماه و نیم بود.
یعنی شما نه نامزدی رو ولش کنید، شما از کی با هم آشنا شدید؟ چه مدتی بعد از آشنایی تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
ما 16 بهمن آشنا شدیم با هم دیگه. 9 فروردین هم مراسم عقدمون بود.
خب آخه توی این مدت با چه شدتی هم دیگر رو میدیدید و تنها میدیدید که بتونید از حال و روز هم با خبر بشید؟
ما به خاطر اینکه تعریفای فوق العاده خانواده دائمی، خانواده ایشون کامل میشناختن، دوست خانوادگی بودن، شناخت خیلی خیلی زیاد نسبت به پدر ایشون داشتن. بعد یعنی اینجوری بود که من اولین باری که میخواستم برم ایشونو ببینم، دائم به مامانم گفته بودن که کاری نکنید که این پسر بره، خیلی پسر خوبیه.
واقعا
این تعریف
عزیزم، یک کسی اولا این متخصصین علوم انسانی و اجتماعی که آدم ها رو میشناسن، از جمله دایی بزرگوار شما، چقدر میشناسن؟ یه مردی رو چجوری میشناسن؟ بعد پسر او رو چگونه میشناسن؟ بعد وقتی که ماجرا توصیه میخوان بکنن به خواهرزادشون برو و کارو تموم کن. اصلا آدم مات و مبهوت میمونه. مردم چرا فکر میکنن که آدم ها یه ریختی دارن و یک به هر حال قضاوت عمومی راجبشون که تعیین کننده اینه که چی هستن. اصلا مثل این که آدم به یه آدم نگاه کنه بگه که نه قلب داره نه روده داره نه معده داره، من که چیزی نمیبینم. یعنی میدونید این چیزاست که آدم باورش میشه. بعد شما تحصیل کرده ها چرا گوش برف این پرت و پلاهای دایی جان میدید که بهشون دایی جون بگید بر میخوره جان؟
آقای دکتر خانواده خیلی خوبی دارن، یعنی دو تا داداشی که دارن به خواهرشون خیلی خوبه، ولی ایشون یه مقدار آدم عصبی هست. یعنی وقتی که عصبانی میشن خیلی زود از کوره در میرن آقای دکتر، اصلا نمیتونن خودشون کنترل کنن. بعد یعنی یکی دو بار که حالا من پیششون بودم دعوامون شده، حرفای بدم میزنن و جالب اینجاست که از اول رابطه هم به من میگفتن که همیشه مواظب ادبیات بینمون باشیم، ولی خودشون اصلا حرمت نگهشون دارن. بعد موقعی که عقد کردیم، بعد دقیقا روز بعد از عقد ما اولین دعوامون بود که با هم داشتیم، بحث ایدی گرفتم و من بهشون گفتم که بسی من ایدی نمیگیری. بعد گفتن که تو بنظر نمیگیری که من الان همه هزینه داشتم بسی عقدمون رو خرج کردم، تو توقع ایدی از من داریم. من بهشون گفتم که کسی که زن میگیری باید بدونی که زن گرفتن خرج داره. بعد باید دلخوریشون شده بود و الان هم به خانوادهشون این چیزا رو گفتن.
حالا ممکنه به من شما صبر کنید یه توضیح بدید، آدم وقتی زن میگیره زن گرفتن خرج داره یعنی چی عزیز؟ یعنی چون آدم با یک کسی میخوابه باید پول بده؟ آخه قربونتون شما تحصیل کرده ها چی میدید؟ اولا آدم ایدی رو درخواست میکنه، با آدم دادن دادن ندادن هدیه که دیگه آدم نمیره دنبالش را بیفته بگه لطفا باید بدی. بعد زن گرفتن خرج داره که شما صد رحمت به دایی بزرگوارتون قربونتون. یعنی ما چه تفاوتی وجود داره عزیز دل؟ ببخش منو ببخش منو، با یه روسپی که اونم پول میگیره با یه کسی میخوابه، زنگ گرفتن خرج داره یعنی چی؟ یعنی تو از زنگ گرفتی باید پول بدی؟
نه من منظورم این بود که الان که شما متأهل شدی شرط تو قبل از زمانی که مجرد بودی فرق داشته.
خب فرق داشته، معلوم فرق داره، ولی دلیل نداره اگر من پول ندارم پول بدم و بعدم چون زنگ گرفتم پول بدم. شما ببینید اولا گفتنتون جای گفته، شما میخواید با اون طریق چیه ثابت کنید که اگر یه مردی برای من پول خرج کرد یعنی من یه چیز خوبیم، اگه خرج نکرد یعنی به درد بخور نیستم؟ خب باور کنید فرقی با تن فروشی ندارد. یعنی این ذهنیته، همینه که اون وقتم تحت تأثیر دایی بزرگوارتون قرار میگیرید. ایشون هم که بعدم ببینید شما چی میگید به من، میگید که پدر و مادر نمیدونم خواهر و برادرها خوبه، ایشون عصبیشون بیماره. بنده میتونم پدر و مادر خوبی داشته باشم بمیرم، ولی که بگم چون پدر و مادر خوبی داره چون که نباید مرده باشه. عزیز من اینا چه ارتباطی با هم داره؟ شما دارید یه مردی رو برای من توصیف میکنید عصبانی، که معمولا عصبانیت تنها نیست، استراب هست، استرس هست، افسردگی هست، احساس شرم و خجالت هست، احساس گناه هست. برای که عصبانیت از این نوع 10 تا بیماری هم کنارش چسبیده. شما با یه بیمار روبروی، بعد حرفتون این است که خواهر برادرش خوبه، من شما خود با خواهر برادرش هم خوابه بشید. پدرش خوبه، من با پدرش مادرش چه کار دارم؟ من با این آدم کار دارم عزیز. یعنی میخوام من بگم تا کی ما میخوایم یکی دیگر رو نگاه کنیم، یکی دیگر رو انتخاب کنیم، یا یکی دیگر رو نگاه کنیم ببینیم یکی دیگه کیه؟ چه ارتباطی وجود داره بین این؟ شما الان به من بگید وقتی که به این همسر گرامیتون میگه تو اینجوری عصبانی میشی، حرفای زشت رو بد میزنی، پاسخش به شما چی عزیز؟
من یه بار نقل بهشون دادم، بعد گفتن که من بهشون گفتم که من حرمت ها رو نگه میدارم، وقتی دوام اونجا صدا رو بالا نمیبرم. بعد من گفتن که حرمت هیچ رو نگه نداشتی، پس منم به خودم اجازه میدم بخوام صدا رو بالا ببرم و حتی به طرف بد بزنم.
حرمت هیچ رو نگه نداشتی یعنی چی؟
خب یعنی موقعی که دوام اونجا صدا رو میبرم بالا بعد حرف میزنن، من منظورم این بود، اینو بهشون گفتم.
نه خیشون گفتن شما حرمت هیچ کس رو نگه نداشتید یعنی چی؟
بله متوجه شدم. بود میخوام ما اولین باری که رفتیم صحبت کردیم با دکتر، من بهشون گفتم که من نماز و روزه واسه هم مهمه، بعد ولی مثلا من نماز خوندنم اینجور گاهی وقتی میخوندم. بعد بگفت که خودشون اونشون یکی از معیارهای مهمشون واسه انتخاب همسر آیندهشون این بوده که همسرشون حتما نماز بخونه. بعد ما تا قبل از عقدمون ایشون دوبار اومدن اومدن شیراز، من نماز نخوندم، جلوشون متوجه شده بودن که من نماز نمیخونم، ازم پرسیدن که تو نماز نمیخونی؟ و من گفتم نه، و من بهش گفتم که من گاهی وقتی برای نماز میخونم. بعد دیگه اون شد بهم گفتن که آره چرا من دروغ گفتی، گفتن که تو به من دروغ گفتی، منو گول زدی و تعریفی که از تو کردم تو اونجوری نیستی. بعد من گفتن، بعد به خاطر این چیزا من گفتن که تو اومدی هیچ چیزی نگه نداشتی، اول من دروغ گفتی، من دیگه نمیتونم بهت اعتماد کنم. بعد دیگه حالا آسری آخری که همدیگر رو دیدیم، به من گفتن که تو یه شخصیت پنهان داری، یه شخصیت معمود داری، دروغ میگی، این چیزا رو هم گفتن. گفتم منم همچنان. بعد هم گفتن که زنی هم که نماز نمیخونه برکت رو از خونه میبره، من نمیخوام بچم تو بغل همچی مادری بزرگ بشه. من تصمیمم رو گرفتم، به دوست نفرم صحبت کردم، من شما به درد همدیگه نمیخونیم، باید از همدیگه حتما جدا بشیم.
حالا اگر شما عزیز بگید که من نماز از این به بعد میخونم و واقعا بخونید، ما مشکلی برای ازدواجتون نداریم. از نظر ایشون همینجوری برکت داره به اون مملکت سرازیر میشه، چون یه دی نماز میخونن، جای دیگه دنیا مردمیش که از نماز نمیخونه برکت رو از زندگیشون رفته. حالا با اون کاری نرم، به من بگید شما این نماز بخونید، ما مشکل دیگه نداریم.
چرا آقای دکتر، من نماز خوندم، بعد به من گفتن که آره متوجه شدن که جلوی من فقط نماز میخونی. بعد من بهشون گفتم که نه اینجور نیست، من تو هم نباشی نماز هم میخونم، من به خاطر تو نماز نمیخونم. گفتن که نه تو جلوی من فقط نماز میخونی، من هم همچین زنی که اینقدر پیچونو نمیدونم دروغ هست و نمیشه بهش اعتماد کرد، واسه زندگی نمیخوام.
اوکی. خب حالا بگو عزیز، شما چقدر با هم رابطه جسمی و جنسی داشتی؟ رابطه کامل داشتی؟
بله.
آیا از اون رابطه راحت و راضی هستی؟
تقریبا. البته در مورد این آقای دکتر ببخشید، به من گفتن که تو خودت به من چسبوندی، آخرین باری که ما با هم دیگه صحبت کردن گفتن که تو خودت به من چسبوندی.
برای عقد و عروسی میگن یا برای رابطه جنسی؟
نه واسه هم مورد دومه.
آیا ایشون نمیخواستن با شما رابطه داشت باشن قبل از عروسی؟
میخواستن
جان؟
بله میخواستن آقای دکتر.
حالا خانواده شما نظرشون چی عزیز با این فکر این که ما جدا بشیم؟
آقای دکتر من یه مسئله دیگه هم خدمتتون بگم، ما موقعی که رفته بودیم واسه یه خرید عقد اون واسه حلقه انتخاب کنیم، ما یه تو چه رفتیم، بعد اون فروشنده از ما گفتن که شما قبلا اومدین اینجا، بعد همزم گفتن که بله ما اینجا اومدیم، بعد اون آقای فروشنده گفتن که آره من قیافه همسر شما رو، یعنی قیافه منو یادمه. بعد ما دیگه از اون تلافوشی اومدیم بیرون، بعد از چند وقت من گفتن که تو بی حیا هستی، بعد گفتم برای چی من بی حیا هستم، بعد گفتن که آره ما وقتی میریم توی تلافوشی قیافه اون فروشنده تو رو یادشه، یعنی تو بی حیا هستی. گفتم به من چه رفتی داره، خب اون منو یادشه، من چه رفتی داره. بعد اینو گفتن که آره بی حیا بودن و دختر بد بودن این نیست که آدم هر روز با یه پسر باشه، این کارا هم یعنی که تو بی حیا هستی که اون مرد تو رو یادشه. بعد ما چند وقت قبل بودن، یک ماه پیش اومدن شهر ما، ما رفتیم واسه گرفتن عکسای عقدمون، بعد اون آقای خیلی عادی با هر دوی ما سلام احوال پرسه کردن، بعد من گفتن که آره این مردم تو رو شناخته، اینجوری که با تو سلام احوال پرسه کرده و من اونجوری سلام احوال پرسه نکرده، درست کرده این همچین چیزی نبوده آقای دکتر. بعد من میگم تو بی حیام هستی، من تو خیلی اذیتم میکنه چون نیستم، یه مقدار اذیت میشم.
آخه عزیزم شما اصلا آمادگی ازدواج نداشتید، برای چه ازدواج کردی قربون؟ آخه اصلا شما یه دختر بچه کوچولوی 10 ساله، اصلا این کارا نمیاد، این به جایی نمیرسه. این آدم با شکش و تحقیرش و یه زنی میخواد تو سرش بزنه و بعدم تمکین بکنه و بعدم بشه هیچی. اون وقت حالا خانوادتون میگن چی کار کن عزیز؟
خانوادم حالا قرار شده که تقریبا 10 روز دیگه بیان با خانوادهشون که صحبت کنیم، ولی پدرمادرم زیاد موافق نیستن. آخه من چند با تو حرفاشون گفته بودن که آره من حتی اگه 10 سال یا 5 سال با تو زندگی کنم، احساس کنم اونی که میخواستم نیستی، هر جای زندگی باشی میذارم میرم، چه یه بچه داشته باشیم چه اصلا بچه نداشته باشیم.
بله ایشون با خانواده محترمشون کالا میخرن دیگه، آدم میخرن دیگه، یه کفش میخرن، بعدم نخواستم میندازن دور. خب دیگه این نگاه ارتباط انسانی نیست. بعدم ایشون نگران از کام برکتند و مدعی این هستن که آدم باید با خدا باشه ولی خلق خدا رو زیر پا له کنه و حتی مثل یه حیوان هم باش برخورد نکنه. نه عزیز، این حرفا حرفای یه رابطه است که شما میخواید برید اونجا یه لقمه نون بخورید و به هر حال کلفت اونا باشید و در خدمت و اختیارشون باشید و به خاطر اینکه یه مردی از سر اصلا حرف مفت بی خودی مثلا میگه من مثلا شما قبلا اومدید قیافتون آشناست بعد شما یه دفعه بی حیا میشید و گویی آدمایی که حیا دارن و هیچ کس نمیبینه مثلا غیبم میشن. بیماری عزیز، شما گرفتاری و بیماری است. امیدوارم شما و خانوادتون بتونید واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید. اسم این ازدواج نیست، اسم این محبت نیست، اسم این داشتن یه خانواده خوب، یه رابطه خوب هم هیچ کلوم از اینا نیست. یه جنگ تمام عیاره تا شما له بشید زیر دست و پای ایشون و خانواده بسیار محترمشون له بشید، در اختیارشون باشید. بایدتون غیر از این کار نمی کنه. شما باید اونجا کلفتی کنید و هیچ حقی هم ندارید. هر وقت هم خواستن همینقدر که ایشون نظر دادن گویی از خدا هم برترن با یه تشخیص به این نجازدن که شما اونی که ایشون میخواستن نیستید میذارن میرن. مثل اینکه شما با تناکاری که میکنید ببینید ایشون چی میخوان این تحفه. باورم نمیشه عزیز، باورم نمیشه. ما هنوز دنیا اینجوری زندگی میکنیم، آدمایی که رفتن دانشگاه. من نمیدونم واقعا نازم به خرابات که اهلش اهل است، چون نیک نظر کنی بعدش هم سهل است. از مدرسه بر نخواست یک اهل دلی ویران شود، این خرابه دار و جهل است. واقعا این مدارس دار و جهلن، برای که تنها چیزی که به اینا یاد میدن خودخواهی و نادانی و بیماری. به هر حال عزیز، به نظر من اسم این زندگی نیست. ببینید چی کار میخواید بکنید، برید با یه مشاور صحبت کنید ببینید چی میگن خانواده من. تو میخوای روی خط باشی، میخوای بیشتر با من صحبت کنی روی خط باشی.
ممنون میشم.
نه خواهش میکنم، حتما روی خط باش. شنگ نشمن بعد از چند پیام با ما باش.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
چهار تجربه، چهار تحلیل، عنوان سمینار آینده دکتر علی نیریست که شامل جوابهایی برای تجربه نزدیک به مرگ و خروج روح از بدن، موجودیت روح در کل، تناسخ و آشناپنداری یا همان دژاوو و تلپاتی است. شروع کلاس ها در لس آنجلس از شنبه 6 آگوست، 1 تا 4 بعد از ظهر در ساختمان شعله سانتا مونیکا و از تاریخ 5 شنبه 11 آگوست 7 تا 10 شب در اوسی پلازای شهر اروان خواهد بود. ورودی برای 4 جلسه $50 و تلفن 714-585-2121 714-585-2121 جوابگوی سوالات شماست. در ضمن حضور دوستانی که فکر میکنن هر یک از این تجارب را داشتن، برای بحث و سهیم شدن با بقیه کلاس بسیار مورد استقبال است.
FC بارسلونا ساکر کمپ، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازی. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنن؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام، بفرمایید عزیز.
جان دکتر، یه مسئله دیگه هم بود که میخواستم خدمتتون بگم. ما روز اولی که همدیگر رو دیدیم، من سمت خونه واده پدریم به همه، حالا تقریبا میشه گفت به همه پسرایی که تو فامیلمون هستن دست میدم. بعد من روز اول بهشون نگفتم که دست میدم، در صورتی که به من گفتن که اوشون به من گفتن در مورد دین مستاق صحبت کنیم. بعد اوشون به من گفتن که من با خانواده خالم اینا راحت هستم، ولی به هیچکدوم از دختر خاله هام دست نمیدم. بعد من اونجا هیچی نگفتم که من دستم به پسر دایی‌ام و پسر عمه هام. و خودشون دیده بودن که، حالا اون شهری که خودشون هستن، دیده بودن که دختر عمه من به پسر دایی‌ام دست میده. بعد حدودا چند هفته از من پرسیدن که تو هم دست میدی به پسر دایی‌ات؟ من گفتم آره من دست میدم. بعد گفتن که آره من اصلا مشکل ندارم با دست دادن شما، شما حتی من نمیخوام شما فکر کنین که با ازدواج کردن داری محدود میشی. حتی اگه مثلا پسر دایی شما بیاد خونه ما، دستشو بیاره جلو شما دست بده، من خودم دستتو میذارم دست پسر دایی. بعد اینا رو من گفتم، ولی من بهشون گفتم که باشه من مشکل ندارم، اگه شما اذیت میشی من دست نمیدم. و الانم همینجوریه، من اصلا دست نمیدم. ولی آخرین باری که صحبت کردیم با هم دیگه، به من گفتن که من اگه متوجه بشم که زنم تو 9 سالگی به یه نامحرم دست داده بشه، چندشم میشه. من الان اصلا حس خوبی نسبت به تو ندارم، حتی ازت متنفرم هستم و هیچ انگیزه واسه این که با هم به امزیه سخت زندگی رو شروع کنیم ندارم.
خب شما
بعد آیه مسئله
جان بگو عزیز.
ببخشید، بعد روز اولیم که ما رفتیم صحبت کرده، من بهشون گفتم که در حال حاضر از شما هیچ سرخای مالی ندارم، این که حالا مثلا حتما خونه و ماشین داشته باشید و این چیزا. بعد ما رفتیم حلقه، حالا واسه عقد و ازدواج اونو که گرفتیم شو تقریبا نزدیک 3 تومن شدش. بعد اوشون به من گفتن که آره بس در مورد ساعت کارشون به من گفته بودن 8 صبح میرن، 4 بعد از ظهر میان، نهایتا ساعت 5 خونه هستن. بعد در مورد گفتن به من گفته بودن که ما 1.7 میگیرن، در صورتی که اگه 4 صبح 8 صبح تا 4 بعد از دو برن حقوقشون میشه 1,000,000 و 100. اینو من نگفته بودن. برای چند وقت بودن، من 2 ماه پیش اینو متوجه شدم. بعد من بهشون گفتم که آره شما اینو به من نگفتی. بعد به من گفتن که دختری که میره اول زندگی حلقه به این که دو تا حلقه که بعدشون شد نزدیک 3 تا، گفتم دو تا حلقه بعدش اینقدر درونه تا 8 تا 4 بعد از ظهر که خوبه، من با 12 شب کار کنم. و من یه چیزی بهشون نگفتم، نمیدونم حالا حرفشون درسته واقعا، این توقع مالیه یا نه.
نه هیچ. آخه عزیز، داستان این است که زن و شوهر قرار اطلاعاتی رو که لازمه به هم بدن که بدونن چگونه زندگی داشته باشن. ولی این حرف ها حرف این است که ما با هم در جنگیم. هر زمانی که ما توی این صحنه پیست بوکسی که هستیم، فرصت هر کی پیدا کرد با دیگری رو بزنه و از اونجایی که من خیلی قوی تر و داناتر و تواناتر از تو هستم، فقط کافیست که تو یا بیفتی، مادام که از رو زمین بلند شی مشت رو خوردی. بنابراین شما رفتید به یه جایی که قرار تا آخر عمرتون برای هر چیزی بجنگید، مگر اینکه دقیقاً کاری بکنید که این خداوندگار جهان که اسمش شده شوهر و خیلی هم نگران برکت آسمانی است برای که معلوم ارتباطاتی با اونجا داره، بعد حالا درگیر این حرفا هستید عزیز. من نمیدونم این نوع بردگی رو برای چی آدم ها باید بپذیرن که اسمشو بذارن زندگی یا زندگی زناشویی. مهر و محبتی در کار نیست، مواظبتی نیست، مراقبتی نیست، دوستی نیست، صمیمیتی نیست، یاری نیست، همکاری نیست، همدلی نیست، همزبانی نیست، هیچی نیست. من فقط به تو میگم با این دست بده با اون دست ندهی، دست دادی اینجور شاید بفهمم در 9 سالگی تو نمیدونم چنین کردی، من چنان میشم، مثلا چندشم میشه، از تو متنفرم. مثلا باور کنید حتی یکی از این جملات درست مثل زدن یه تیر به مغز یه آدمی برای حتی زنده بودنش. مثلا نمیدونم اسم اینه، شما چرا میخواید بره؟ چه ضرورتی داره که همچی ازدواج بکنی که بره همچین برده و بنده بشه؟ آدم کار میکنه 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، لقمه نون در میاره زندگیشو میکنه. چرا این همه تحقیر؟ چرا این همه سرزنش؟ بعدم اینو تازه مرتبط کردن به عوالم روحانی و اعتقادی که این آدم ها با این نگاه، با این برداشت، این احساس خشم و تنفر و تحقیر نسبت به انسان دیگه بعد معتقد بشن ما بنده یه خدای خوب مهربانی. من نمیدونم اینا چگونه بندگانی هستن، این باورها کجا اصلا هست؟ یا این همه دروغ، این همه فریب، این همه خودخواهی، این همه نادانی، این همه بیماری. نه عزیز، اسم این که ارتباط نیست. تو میخوای مانند اونا و مثل گذشته که خود زندگی کردی که دایی جانتان عنایت بفرمایند و خانواده رو میشناسند و پیشنهاد کنند و توصیه کنند برو اونجا کلفتی کن، ببینیم بردگی کن، کنیزی کن، ببینیم، چون خیلی خانواده محترمیان، واقعا ما در حد همون کنیزی و نوکریشون هستیم. من اصلا باور نمی کنم همچی چیز. باور کنید اگر یکی میاد درباره شما میگفت که به یه دختر خانم این حرفا رو زدن و هنوز فکر ازدواج و تشکیل خانواده و اینا هستن، من نمیدونم. آدم ترجیح میده از گرسنگی بمیره، آدم ترجیح میده اصلا نباشه تا اینکه بره یه چنین حقارتی رو و یه چنین بردگی و بندگی رو تحمل کنه. و تا کی آدم اینقدر باید ضعیف و زبون باشه؟ الان که خانواده شما حرفشون چیه؟ یعنی الان پدر و مادر چی به شما میگه؟ اینا که گفتم بیا بشینیم حرف بزنیم، چیه میخوان حرف بزنن؟
بله، خانواده اوشون به دایم گفته بودن که ما خیلی توپمون پره، قانع شدیم که از همدیگه جدا بشن، فقط میخوان حرفای منو بشنون، ببینن اونا قانع نیستن که حالا بخوان از طلاق منصرف بشن یا نه. ولی دیگه پدر خودم زیاد موافق نیستن، میگن که مردی هست که نمیشه زیاد مثلا واسه وقتی که از الان داره به تو میگه که 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه من شاید بذارم برم، اصلا نمیشه به همچین مرد واسه زندگی اعتماد کرد. بعد میگن که دیگه اصلا این معادله دیگه نمیخونه واسه زندگی، زیاد موافق نیست که حالا ما بخواییم ازدواج کنیم.
آخه من اصلا با گفتگو معنایی نیم، اصلا گفتگوی در کار نیست عزیز. من میام به تو میگم شما باید چگونه باشید. اگر پدر و مادر تو با این به هم زدن موافقن، من فکر کنم خیلی کار درستیست اگر به هم بزنی عزیز. اگر پدر و مادر موافقن و تو رو مثلا پدر تو عزیز، ای فکر میکنی که ایشون حرفش اینه که فایده ای نداره، مردی که این حرفا رو بزنه این کارا رو بکنه جایی برای زندگی نداره، حداقل پدریه که تا به حال تنها حرف معقولی که شنیدم از نایه ایشون هست، که دلیلی برای گفتگو نیست. چه گفتگویی؟ کی میخواد ما صحبت بکنه راجع به چی عزیز؟ برای اونا فرمودن که ما توپمون پره، یعنی ما با یه عالمه اسلحه علیه این دختر خانم داریم میایم برای که به شما نشون بدیم این دختر چقدر بده. خب دختری که انقدر بده برای چی میخوایدش؟ توپمون پره، دایی بزرگوار شما با یه مقدار توپ چی پس در کار داشت؟
بله بعد آقا دوتون میتونم این مورد گم خدمتون
هست کنم حتما.
آقا دوتون ما یه سری که حالا شهری که اوشون بودیم با مامانم رفته بودیم پیششون، بعد ما قبلش با همین که بحثمون شده بود داشتیم تلویزیون نگاه میکنیم، بعد یکی از بازیگرها اومدم، بعد من اعصابم خورد، بعد من بعدشم گفتم که من عاشق این مرده هستم، بهش میخوره که یه شخصیت آروم داشته باشه. بعد اوشون بعدها به من گفتن که آره من اگه اونجا نشستم فقط به حرمت مامانتون بوده و خواهرتون که اونجا بودن. بعد به خانواده خودشون گفتن که دختری که الان داره این حرفو میزنه میگه من عاشق این مرده هستم، دو روز دیگه یا مثلا بعد از ازدواج معلوم نیست که میخواد چیکار کنه. من اون در اون حرفی که دارم مثلا منظور نداشتم و اونشون رو منظور برداشتن.
حالا شما با یه همچین آدم حسود شکاک مواظب و مراقب، آخه تو هم عزیز این جمله بود گفتی که من عاشقش هستم، آخه عاشق چی هستی؟ برو عشق تو چه دیگه عشقی؟ حالا این آدم آدم آرومی، آدم آروم که آدم عاشقش نمیشه. خب ای بسا یه افسرده بدبختی که اونم تکونه، آره بسا کاری به اون کرکتر ندارم. بعدم این لغت تو نشون دهنده اینه که تو خودت هم اگر اون نزنه میخوای خودت به خودت بزنی، یعنی یه چاقو میدی دست اون، اون چاقو میزنه به تو، بعد میگه حالا بده خودم هم یه دونه بزنم. آدم به یه مرد این چنین حسود، این چنین بد فکر، بد خیال، بعد برگره بگه من عاشق این آقا هستم، نه خب آدم بهتر قبرشو اول بکنه بعد از این حرفا بزنه. نه اونم دست گره تو بوده عزیز. به نظر من اصلا تو به درد ازدواج نمیخوری عزیز، برو بزرگ شو قربونه. یه دختر 10 ساله باور کنیم دخترای امریکایی 8 سالشون 9 سالشون فهم و درکشون سر این موضوع و روابط بهتر و بیشتر از این هست. قربونه نه برو فعلا یه مدتی بگیر بشین و یه ذره بزرگ شو، بعدا ببین چه میکنی. برای اگر پدر و مادر موافقن بر این که این کار سر نگیره، من فکر میکنم صلاح تو فعلا همینه عزیز. ببین اونا چی میگن و بعدم اصلا درگیر این نشو که باید ثابت کنی خوبی و میل اونا عمل میکنی. یه همچنین خدایی رو و یه چنین حقارت بردگی و بندگی رو نپذیر عزیز.
بعد آقا دکتر در مورد خودم حالا نمیدونم این که میگی بچه هم نمیدونم باید کتاب بخونم؟
نه یه روانشناس خوب خانم که شما تو کدوم شهر خود زندگی میکنی عزیز؟
من شیرازم.
اوکی اونجا حتما روانشناس خوب خانم پیدا میشه عزیز، کسی که مقدار بتونه کمکت کنه یه کمی بزرگ بشی. ای با ایرادی نداری، دختر ساده ای هستی که درگیر بازی‌های کودکانه و عروسک بازی پدر و مادرها شدید که اسمش البته عروسک بازی نیست، اسمش کنیزی و بردگیه. بنابراین برو درست بخون، فوق لیسانسی بگیر، دکترای بگیر، رو پای خودت بیست. بی خودی هم فکر نکن که شوهر مشکلی رو از مشکلات تو اون شرایط با اون قواعد و قوانین برطرف می‌کنه. نه فقط گرفتاری و دردسر، فقط یه نوعی از بردگی رو به نوع دیگری تبدیل کرده. برام این رو پای خودت بیست که بتونی خودت مواظب و مراقب خودت باشی. حالا یه کسی تو رو دوست داشت، تو رو دوست داشتی، ولی نه کسی که با تو میخواد دشمنی کنه و از همون روز اول میخواد تو رو سر جا بنشونه تا بتونه تو رو کاملا در اختیار و کنترل بگیره و بعدم به تدریج حتی افکار و عقاید تو رو باید کنترل کنه، بعد حتی با خاطرات تو هم میجنگه که چرا چنین خاطری در 8 سالگی یا 9 سالگی داشتی یا چنین حرفی زدی. منم باید مواظب باشی از این حرفا نزنی عزیز. تو یه جایی هستی که با یه اشتباه میتونی به قول معروف این زبون سرخ سر سبز رو میتونه برباد بده. بنابراین مواظب باش. ولی اگر واقعا خانواده فکر میکنن این ازدواج بهتره سر نگیره، منم فکر نمیکنم دلیلی برای ادامش باشه. به هر حال مهم اینه به جزئیاتش کاری نداشته باش، یه خانم روانشناس خوبم پیدا کن باش کار کن. امیدوارم که یه مقدار وضع حال و روزگار بهتر از این بشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر، ممنونم که وقت گذاشتید. سلامت باشید.
مرسی عزیزم.
بعد آقای دکتر این برنامه به وقت ایران کی میشه؟ من بخوام دانلود کنم برنامه رو.
این برنامه از یکی دو سه ساعتی که شاید امروز بعد روی بلاکوی آرکایو خواهد بود و احتمالاً من این رو روز شنبه بعد از ظهر هم خواهم گذاشت، برای اینکه به نظر من شنیدنش برای دوستان جالبه. نتیجتاً اگر شنبه ساعت 4 که به وقت شما میشه 3:30 بعد از شب، ولی به هر حال دوباره خواهد اومد چون امروز صبح برنامه بازپخشی نداره، ولی من تو برنامه میذارم، ولی رو هوراکوی آرکایو و rasavaniyasa.com میتونی از فردا اون رو داشته باشی عزیز.
ممنونم آقای دکتر، موفق باشی.
مرسی عزیزم، خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون. خدا
حافظ. شنگ رجمند قبل از اینکه پیام ها برسیم. واقعا من نمیدونم چه خبر است. حقیقتشو به شما بگم، ما کجا زندگی میکنیم، چه دنیایی هستیم؟ هنوز ملاک خوبی و بدی و آدم ها این است که دایی بزرگوار ما راجب خانواده محترم اونا سخنرانی میفرمند و همچی توصیه هایی میکنن و بعدم یه آدمی به خودش این حق و اجازه رو میده که به یه آدم دیگه این گونه توهین کنه، تحقیرش کنه، تو سرش بزنه و بعد این عادی و معمولی باشه و به عنوان یه روال عادی پذیرفته بشه. بعد ما ادعای اخلاق و انسانیت و روحانیت و عشق و عدالت و من نمیدونم اینا کجا جا داره. و واقعا اگر این داستانها رو برای آدم تعریف کنم فکر کنه کسی نشسته قصه نوشته. و اگر این دختر خانم رو من با تمام وجودم نمیستم حس کنم، احساس کنم و بفهمم کجا تو ذهنیتش ایستاده، باور نمی کردم همچه اتفاقاتی هنوز تو قرن 21 توی شیراز ما در اتفاق می افته. حالا از ما شیرازی ها بعید نیست، ولی به هر حال اجازه بدید من از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. لطفا با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
Chairman, متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 Allen Gwen Chevrolet Mark of Excellent Award Winner.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتهاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان، همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریاکود 310-994-9923 nizam.law.com.
صد نفر،
صد جایزه،
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل 60 دلار سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای HD در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM HD3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
GLVs و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801 701-801-0801. صد نفر،
صد جایزه.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم، چون من 2 هفته ای هست که تلاشون پر از ایران و شما تماس بگیرم و متاسفانه یه بارم پشت خط موندم، 1 ساعت و قطع شد. خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون تماس بگیرم.
منم همینطور. بفرمایید.
من یه آدمی هستم خیلی مضطرب و از زندگی من خیلی ناراضیم، چون فکر می‌کنم به هدفم اصلا نمیرسم. حالا فکر می‌کنم که خودم معرفی کنم، شاید شما بتونید به من بهتر کمک کنید که ببینیم چه اشکالی من دارم که نمیتونم به هدفم برسم. من 33 سالمه، توی خونه بدهی 5 نفری بزرگ شدم. پدرم مهندس بوده، مادرم فرهنگی بودن، ولی خیلی با هم اختلافات مذهبی و فرهنگی داشتن. مادرم از یه خانواده خیلی مذهبی، پدرم از یه خانواده لایک، و همشون هم مثلا خانواده مادری من همه بازاری، خانواده پدری من همه دکتر و مهندس. خیلی با هم دعوا می‌کردن پدر مادر من، در حد کتک‌کاری و بزن بزن. مثلا پدر من نفت میورد میرخ تو خونه، چاقو پرت میکرد، در این حد. البته علتش رو میگفتن به خاطر تصادفی بوده که پدر من داشته و به کما میره، بعد از کما میگن این سلامت روان نداره و هیچ وقت هم دنبال درمانش متاسفانه پدر من نمیره هیچ وقت. من در دوران کودکی هم ازم تست هوش میگیرن، میگفتن تو نمیتونستی بگی آب به چی میشه آب آب. بعد تست هوش میگیرن میگن ناتوانی یادگیری داری و میگن نقطه کور ریاضی دارم. با این فکر من بزرگ میشم، با همین دعواها تا اول دبیرستان. اول دبیرستان خیلی درسم خوب میشه، اصلا میگفتم آره دیگه تو جهش هوشی پیدا کردی. تا سوم دبیرستان من همش شاگرد اول مدرسه بودم. بعد از سوم دبیرستان، انتهای سوم دبیرستان که وارد پیش دانشگاهی میشم، من یه روز بیرون میرم، پدرم فکر میکنه که من دوست پسر گرفتم، شروع میکنه به زدن من، انقدر منو میزنه تا خونه که چشم سیاه میشه. خوشبختانه آسیب نمیبینه بیناییم، ولی خیلی از نظر روحی ضربه میبینم. حدود 2 ماه یا 3 ماه بعد من خودکشی میکنم با سطح قرص قلبی که دکتر برای من تجویز کرده، چون من خیلی استراب داشتم، دارم تپش قلب داشتم، برای آرام بخش به من داده بودم. من یه 2 روزی در کما میرم، برمیگردم و واقعا بعد از اون انگیزه خودکشی دارم از بین میره. آقای دکتر، آقای دکتر صدای من داری؟
آره عزیز کاملا.
بعد از این ماجرا من متاسفانه نتونستم خودم پیدا کنم، دانشگاه رشته خوبی قبول نمیشم. بعد تو دوره دانشگاه احساس میکنم خب من زبان ادبی طرف به دردم نمیخوره، من چرا اینو خوندم؟ میام زبان انگلیسی رو شروع میکنم بخوندم، لیسانس ادبی طرف هم میگیرم، در کنارش داشتم زبان انگلیسی میخوندم. بعد میدیدم زبان انگلیسی رو یاد نمیگیرم، میگم آره برم تدریس کنم، معلم شم. شروع میکنم تدریس کردم، باز هم یاد نمیگیرم. بعد به این نشه نمیستم گم ولش کن اصلا برم فوق لیسانس روانشناسی عمومی بگیرم، میرم دانشگاه تربیت معلم قبول میشم، ولی متاسفانه دو ترم میرم دانشگاه و در ترم دوم من مشروط میشم، دانشگاه رها میکنم، میگم من نمیتونم روانشناسی عمومی رو به پایان برسونم، عصبی میشم، میگم نه من دوباره میرم دنبال تدریس و تدریس میکنم. در این حین پیانو میخرم، ما فشار میارم به خانواده که برام پیانو بگیریم، من پیانو میخوام بزنم، برام پیانو رو میگیرم و چون خانواده مادری من خیلی مذهبی بودن این گفتن صهیونیست‌ها اومدن شما پیانو میزنید، من وقتی پیانو میزنم حدود 10 12 ساعت میزدم و یه روز میام میبینم اه پیانو نیست، انگار که بچه‌م ازم گرفته بودن. آقای دکتر
نه ببخش من یه سوالی بکنم، روزی 10 12 ساعت پیانو تمرین میکردی میزدی؟
روزی ببینید نمیتونم بگم، حالا شاید اقرار کردم، ولی روزی 6 ساعت رو میزدم. بعد دیوونه شده بودن اعضای خانواده، هی میگفتن صدای من و خواهرم البته نوبتی میشستی، بعد میگفتن صداش خیلی ناهنجار و بده، متاسفانه پیانوی خیلی درجه یکی هم نبود اون موقع، میگفتن خیلی صداش رو اعصابمونه از صبح تا شب. بعد خونه البته خونه ما ویلایی بود، همسایه‌ها شکایتی نمی‌کردن ولی مادرم اینا خیلی شاکی می‌شدن، چون من پدرم هم خیلی اعصاب خوبی نداشت، دعوا مرافع تو خونه زیاد بود، یه روز اومدیم دیدیم دیگه پیانوه نیست، مادرم فروختش، گفت ما واقعا نمیتونی تحمل کنی. البته مادر بزرگم خیلی دخالت میکرد که این چرا پیانو خریدین، متاسفانه اونو از دست دادم. بعد اومدم گفتم که حالا اشکال نداره من بیام برم مترجمی زبان انگلیسی بخونم، شاید بتونم زبان رو تو دانشگاه یاد بگیرم، شروع میکنم در خوندن که متاسفانه حدود 4 ترم میرم، ترم پنجم رها میکنم دیگه نمیرم، میگم که اصلا نه من یاد نمیگیرم و ولش میکنم و سراغ ورزش میرم، میگم شاید تمرکزم ورزش بالا ببره، ایروبیک میرفتم تا مربی به من گفتش که ایروبیک خب حالا خوب داری یاد میگیری بیا در کنار من مثلا وایسا، من انقدر استراب بهم دست فیلم کردم امتحان میخواد ازم بگیره، دیگه اصلا اون باشگاه دیگه نرفتم، پامو تو اون باشگاه نمیذاشتم، چندین بارم با من تماس گرفتن گفتم دیگه نمیتونم بیام، یعنی دست به هر کاری که میزنم آقای دکتر، یعنی برام نیمه کاره میمونه، اصلا انقدر نظر روحی الان همش فکر میکنم که چرا نمیتونم به اهدافم برسم، چرا من نمیتونم اون چیزی که دلم میخواد رو به دست بیارم، درسته که آدم خیلی اجتماعی هستم، روابط اجتماعی خیلی خوبه، دوستای خیلی زیادی هم دارم، دیگران خیلی خوب درک میکنم، ولی نمیدونم چرا اصلا نمیتونم، حتی میتونم دیگران خیلی خوب راهنمایی کنم ولی به خودم که میرسه کارامو نمیتونم انجام بدم. آقای دکتر
شما
من نمیدونم استراب شدیدم میگیرم.
شما بهم بگید 3 تا هستید فرزند یا 5 تا؟
نه 3 فرزند، این 3 تا دختر که خواهر بزرگم 2 سال از من بزرگتر، خواهر کوچیکترم 4 سال با من اختلاف.
خب اون دو تا چه میکنه؟
خواهر بزرگم دکتر فوق لیسانس حقوق گرفت، کار نمیکنه، ایشون هم در واقع ماشاءالله هر کاری که انجام میده نسبت مثل من، علی البته فوقش رو گرفت تموم شد. خواهر کوچیکترم هم مهندس کامپیوتر.
اون چی کار میکنه؟
ایشون هم یه مدتی کار کرد، حالا ازدواج کرده، کار پروژه‌ای تو خونه انجام میده.
شما من میگید از نظر ظاهر و زیبایی اینا چطوری؟
بعد نیستم، متوسطا در دوره مثلا نوجوانی و بلوغ و سوم دبیرستان پیش دانشگاه خیلی زشت بودم، یعنی همه میگفتن شما اصلا متاسفانه درآمد مادر من خیلی اختلال ایجاد شده به خاطر ناراحتی روی پدر، تا همین نمیتونستم خیلی هم خوب به خودمون برسیم از نظر ظاهری، چون من عینکی هم بودم، حال بعدم تسمم عمل کردم ولی تو دوره دانشگاه خوب شدم، بهتر شده بودم، خیلی بهتر شدم.
روابطتون با پسر چه بوده و ازدواج چی فکر میکنی؟
من ازدواج کردم ولی در اون دوره ای هم که مثلا هنوز ازدواج نکرده بودم با پسرها وقتی دوست می شدم یه مدتی مثلا اگه اونا منو نمی خواستم من خیلی اونا رو می خواستم، اگه اونا منو می خواستم من اصلا نمی خواستم، یعنی اصلا حتی می اومدن خواستگاری من فرار می کردم، گفتم نه دیگه من شما نمی خوام برای ازدواج اینا.
داستان ازدواجتون تو چه سنی بود، چه مدتتون ازدواج موندی؟
من 28 سالگی ازدواج کردم با همسرم، دقیقا همونی هم که میخواستم شد، یعنی انگار که همون که دلم میخواست جور شد همون آدم، ولی خب مدت 5 ماه هم با هم دوست بودیم، بعد عقد کردیم، بلافاصله هم وارد زندگی شدیم.
شما الان تو زندگی زناشویی هستی؟
بله بله، و یه فرزندم دارم 10 ماهش.
پسر یا دختر؟
پسره.
خب ما رابطتون با همسرتون چطوره؟
آقای دکتر اوایل که خب خیلی ما با هم دیگه اختلاف داشتیم، چون خانواده همسر من خیلی آدمای سنتی و دخالتگر و خیلی چیز بودم، تا اینکه من تونستم همسرم قانع کنم که مثلا با خانواده‌اش خیلی رفتارش محدود کرد و اصلا قطع رابطه کرد. یعنی حدود 4 ساله که ما با اینا تقریبا رفت آمدمون صفر، خیلی به ندرت هم دیگر می‌بینیم توی مراسم خاص. اصلا همسر من به خصوص از وقتی که حالا با شما ما آشنا شدیم که خیلی تاثیرگذار بود که اصلا با خانواده‌اش تماس هم نمی‌گیره چون خیلی اذیت می‌کنن. خوبه
ایشون چند سالش از
همسن خودمه، یک ماه از من کوچیک‌تره.
خب اون وقت چی میکنه؟
ایشون مهندس مکانیکن، در نیروگاه توانی کار میکنه، حالا برای ارشد مکانیک میخونه.
آیا درآمد ایشون کافیست که زندگی شما رو بپوشونه؟
درآمدش کافیه آقای دکتر برای یک زندگی متوسط، ولی اونطوری که مثلا حالا با چجوری بگم، خب ما الان اختلاف سطح با خواهرم بزرگترم خیلی یا با خواهر کوچکترم اون یکم، ولی با خواهر بزرگترم زیاد پیدا کردم.
به من بگید که خانواده شما الان وضع مالیشون چطور، یعنی پدر و مادر؟
خیلی خوبه، خیلی، یعنی به هر کدوم از بچه‌ها یکی خونه دادن.
به شما هم دادن؟
بله.
چرا حالا شما چرا اینقدر دلتون میخواد برید درس بخونید؟
آقای دکتر نمیتونم اصلا یه جوری اصلا بعض موقع میفهم کنم که خب کتاب خوندن که خب من اصلا خیلی علاقه دارم، یعنی روزی یک ساعت رو باید کتاب بخونم. حالا با وجود فرزندم خب مجبورم که مثلا بیشتر تو تبلت و اینا کتاب بخونم. خیلی از این موضوع هم ناراحتم چون این میاد میگیره میکنه فراغش رو، نمیذاره من اصلا دست به کتاب بزن. احساس میکنم اگه نخونم مثلا شاید بعدها فرزندم تاثیر داشته باشه، احساس کنه چه مادر بی هدفی داشته، چرا هیچ کاری نکرده. درسته که من تدریسم تو آموزشگاهی خیلی مختلفی رفتم ولی هرگز نتونستم مثلا.
الان اگر شما آزادی عمل می داشتید میخواستید چی بخونید عزیز؟
دوباره زبان انگلیسی.
خب
یا روانشناسی.
زبان انگلیسی بخونید باش چی کار کنید عزیز؟
به دوست داشتم که زبان رو بخونم و تدریس کنم.
واقعا زبان انگلیسی یه چیزیست که بسیاری از مردم فقط به خاطر اینکه در محیط های انگلیسی هستن یاد میگیرن اونقدر نیست و بعدم تدریس کنید، اون یه حال و حوصله میخواد که در کسی مانند شما نیست عزیز. بعدم حالا فرض کنید بیا روانشناسی بخونید، بعدش میخواید با روانشناسی چی کار کنید عزیز؟
به این خیلی فکر کردم، یه چندی بار من گفتم روانشناسی بزن شروع کن که مثلا با دیگران ارتباط برقرار کن، که من دیدم اصلا یه دوره با یه آقای دکتر آشنا شدم، ایشون به من گفت بیا چون خب میتونی با دیگران خوب ارتباط برقرار کنی و خوش صحبتی، بیا اینجا وقتی بیمار میاد شما باهاشون یه صحبت کن بعد من ویزیت میکنم. بعد دیدم واقعا مشکلاتشون یه مقدار من ناراحت میکنم، بعدتر من افسرده میشم.
حالا من یه پیشنهاد دارم، چرا شما نمیاد بید معلمه پیانو بشید؟ خب اون که خیلی بهتره، درآمدش هم شد.
پیانو ندارم که.
خب آدم مثل این که
قطع کردم دیگه وسط.
شمایی که یه روز اون را قرار داشتید اینجا که بهتره. شما میتونید مثلا برای خانوما، میتونید برای دختر خانوما کلاس بذارید، یه درآمدی از اون طریق داشته باشید، معلم پیانو بشید، چون با حرفایی که من میزنید استعداد اونجور چیزا رو میتونید داشته باشید. برای آدم یه پیانو میخره و ازش استفاده میکنه. تا اینکه بخواید به زبان بخونید یا روانشناسی، چون من در زبان و روانشناسیتون چیز زیادی نمیبینم عزیز. البته شما قرار است که حتما با یه روانشناس خوب کار بکنید، چون این مقدار مسائل و مشکلاتی هست، اینکه به هدفاتون نمیرسید به خاطر اینکه هدفاتون رو تعقیب نمیکنید. یه درست بس که من همه وسایل رو بخرم ولی بعدا آخر کار اجاق گاز رو روشن نکنم، خب غذای پخته نمیشه و بنابراین برای نهار یا شام چیزی رو نخواهیم داشت. ولی به نظر من شما اگر همسرتون هم موافقه و مشکلی نیست، مقدار تو اون زمینا راحت‌تر میتونید کار کنید تا اینکه بیاید و بخواید برید روانشناسی بخونید یا زبان انگلیسی بخونید. متاسفانه از خطوطی بود که بعد از یک ساعت قطع میشه، تلفنتون قطع شد متاسفم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود
پشایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. پکیج های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171. 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر اروایل.
جنسش جوره، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر اروایل، گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر اروایل.
قیمتش مناسبه،
هر روز هر جای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغ های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیک.
ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484. وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایی.
سوال من راجع به کامیتمنت بودش. من الان یه تو طول زندگیم سه تا رابطه داشتم و این آخری شروع کردم به فکر کردم. خودم هیچ وقت به هم یعنی نگفته شده، ولی فکر میکنم شاید خودم متوجه نشم و شاید من یه مشکلی با همین تعهد دارم، خودم هم نمیفهمم. برای همین این سوال من بود برای شما. رابطه، این آخرین رابطه من یک سال بود و دیگه یک سال گذشت، من تصمیم گرفتم که قطعش کنم. ولی به نظر خودم خب دلیلای مختلف داشتم و فکر میکردم کار درستیه. الان یکم فکر میکنم که خب موقعی که داشتم میکردم این کار رو اینجوری فکر نمیکردم، ولی بعدش که دارم ریفلکت میکنم میگم که شاید نکنه من این کاری که میکنم شاید یکم هم از اون نظرها مشکل دارم و خودم نمیدونم.
من البته خیلی شما رو نمیفهم، بذارید من یه توضیح کلی میدم ببینید شاید این بتونه مطلب رو مشخص کنه. ما تو زندگیمون بعد از ماجرای پذیرفتن یه اصول اخلاقی و مسئولیت در وضعیتی قرار میگیم که معمولا سه تا انتخاب رو در ارتباط با دیگران داریم. یکی رو به عنوان وظیفه دیوتی میشناسیم، معمولا بر اساس قرارداد کانترکت. بنابراین شما یه جا کار میکنین، میگن از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بیاید، اینم حقوق شماست. کار شما هم بر اساس شرح وظایف مشخصه و بنابراین شما اینجا وظیفتون رو انجام میدید، یعنی یه قراری یا یه چیزی که باید چنین و چنان کنید. با شما قراردادی نبستن ولی شما باید مالیاتتون رو مثلا بپردازید. پس بنابراین ما یه وظیفه داریم، در مقابلش یه ریسپانسیبیلیتی هست که یک کمی مطلب رو به جای اینکه از بیرون با وجودی که بر اساس قرار هست یا یه درکی هست از درون میاره. یعنی وقتی آدم ریسپانسیبل هست یعنی من خودم هم از خودم درش مایه میگذارم، یعنی من فقط نمیام 9 تا 5 بعد از ظهر، بلکه احساس مسئولیت کردن معناش این است که خیلی ضرب و جمع نمی کنم، در مقابل آنچه که انجام میدم انتظاری ندارم، یه نوع همکاری رو دارم و یه مقدار برخلاف قرارداد و یا وظیفه که از بیرونه، حتی برخلاف از وقت تحمیلیه و ما نظام وظیفه داریم مجبوریم بریم سربازی، ریسپانسیبیلیتی از درونه و بنده که خیلی از آدمای مسئولی نیستن، فقط وظیفهشون رو انجام میدن، حتی در حد مادری پدری فقط وظیفه مادری و پدری انجام میدن یا همسری، ولی مسئول نیست. اما یه لغت دیگه وجود داره به اسم کامیتمنت که تعهده و عهد و پیمانه. اینجا معناش این است که نه، من با تو قراری میگذارم یا شرایط رو میپذیرم در وقتی که خوبه، ولی حتی اگرم بد بشه به مقدار زیادی پای اون میستم و میمانم، به دلیل اینکه در این گونه موارد با وظیفه و مسئولیت تنها نمیشه کارا رو پیش برد. مثل اینکه شما بچه‌ای رو به این دنیا میارید، شما دیگه به عنوان مادر یا پدر به نوعی متعهدی نسبت به این بچه، اینکه یه روزی یه جا کار میکردید یه کار نمیکنید، اینکه مسئولیت رو میپذیرفتید تا رو نمیپذیرفتید، خیلی متفاوت است با مسئله کامیتمنت و تعهد. حالا بسیاری از مردم هستن که اصلا اهل حتی وظیفه نیستن، خیلی بیشتر مسئولیت قبول نمی کنن و برخی اصلا با تعهد کاری ندارن. حرفشون این است که من یه کاری رو میکنم تا زمانی که دوست دارم و درست هر وقتم نخواستم میرم کنار. حالا خیلی از اوقات در روابطی که الان شما بهش اشاره کردید که با یک کسی یک سال بودید، اصلا بحث تعهد مطرحه. شما با یه آدمی دوست بودید، آشنا بودید، در مسیر این که همدیگر رو بشناسید و بعدن یه تصمیماتی بگیرید که منجر به یه تعهدی بشه که مثلا ازدواج یا رابطه است. حالا خیلی از اوقات یه تعهدی وجود داره در اون یک سال که حالا که من با تو هم و تو با منی و در مسیر آشنایی شناختیم، میپذیریم که هیچ کدوم از ما با کس دیگه در ارتباط نخواهیم بود و بنابراین ما به هم متعهدیم تا زمانی که تصمیم بگیریم آیا میخواییم این وضع رو ادامه بدیم یا به هم بزنیم. نتیجتا اگر شما با یک کسی بودید و بعد از یک سال احساس کردید که با این آدم نمیخواید ادامه بدید و در نتیجه حتی اگر متعهد به هم بودید، مادام که به یه مرحله دیگری که مثل نامزدی یا عقد یا ازدواج نرسیدید، شما وارد حریم تعهد نشدید و بنابراین بعد از یک سال به این نتیجه رسید که نمیخواید با این آدم باشید و اون رو به هم زدید. موضوع تعهدی در کار نیست مگر اینکه مشخص و معین بعد از یه مدتی از آشناییتون به هم متعهد شدید که ما مثلا 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه چنین و چنان میکنیم یا اصلا هیچ کار نمیکنیم، ما دیگه تا آخر عمر با همیم، حالا یا در چارچوب ازدواج یا هر نوع قرار دیگری که با هم گذاشتید. حالا به من بفرمایید که شما چرا موضوع تعهد براتون مطرحه و چرا الان با این واژه و مفهوم درگیری دارید؟
برای اینکه یکی من خب از سن پایین نه، ولی خب از سن 23-24 سالگی خیلی دوست داشتم ازدواج کنم و خانواده تشکیل بدم. سه بارم توی رابطه بودم، بعدم از سه تاش دو تاشون خودم تصمیم گرفتم بیام بیرون، و موقعی تصمیم گرفتم بیام بیرون که می دیدم طرف میگه که خب من دیگه حاضرم عروسی کنم، فقط منتظرم که خودت راضی باشی. و توی دوتایی از این رابطه ها من زدم زیرش که گفتم نمیخوام و رابطه رو قطع کردم.
نه سب کنی اینجا زدن زیرش نیست عزیز. شما به یه آدمی با یه آدمی بودید، حتی بهش میتونید سخت علاقه من باشید، اولم سخت به دنبالش باشید، بعد از یه مدتی آمدید کنار و گفتید نه زیر چیزی نزدید، گفتید من نمی. اون حق شماست برای این که قراری نبستید. شما اگر با من قرار نگذاشتید که فردا من بیام ساعت کار برای شما بکنید پولو بگیرم، من اگر نیومدم زیر چیزی نزدم. اگر شما من میگید اوی انتظار توقع داشته مثلا، اگر شما میخواید ازش نتیجه دیگه بگیرید که من یه دختری هستم که عهد تعهد نیستم، نمیخوام برم یه جایی خودم رو در قید و بندی بگذارم و متعهد بشم که خیلی وقتا نمیخوان مسئول بشن، میگن من اگه تونستم میام، نتونستم نمیام. خب اون یه قصه دیگریست، ولی من هنوز متوجه نیستم. شما ببینید با این مواردی که من میگید چیزی به اسم تعهد و مطرح نمیکنه. شما یه آدمی رو میخواستید یا با یه آدمی دوست بودید، بعد از مدتی به هر دلیلی اصلا غلط بعد تصمیم گرفتید با این آدم نباشید، از اون رابطه اومدید بیرون، عهد و پیمانی با اون نبستید. مگر اینکه من بگید ما عهد و پیمانی بستیم، من میخوام ببینم چه عهد و پیمانی با اون آدم بستید که با به هم زدنش گیل من زیرش زدم. زیر چه چیزی زدی؟ چه قراری بوده که شما اون رو به هم زدید؟
نه راست، من که هیچ قراری نبود، همیشه خب دوتایمون میدونستیم که از هم دیگه خوشمون میاد و اگر برسیم به یه جایی که میخوایم دوتایمون با هم دیگه ازدواج کنیم خب میکنیم، اگرم نمیخوایم خب نمیکنیم. ولی خب منم تو دیگه الان 23-24 سالم نیست، 32 سالمه، دیگه توی سنی هم نیستم که به این راحتی بگم خب آدم بزنه زیرش. خب اینقدر وقت است و
نه ببینید عزیز، نه باز شما یه حرفایی میزنید. ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. اگر شما 99 سالتون هم بشه فرد مناسب پیدا نکنید نباید ازدواج کنید. به سن و سال چه ارتباطی؟ شما من میگی بازی در آوردید. یه مسئله است، شما با یه آدمی آشنا میشید، او رو مناسب نمیبینید، خب برای چی ازدواج کنید؟ مثل برید یه کفشی بخرید اندازه پاتون نیست، خب برای چی بخرید؟ بگید چون 4 تا کفش قبلا رفتم پام کردم یا پام نکردم، نخریدم، این پنجمی رو باید بخرم در حالی که پام نمیره. چرا؟
نه منم موافقم با حرفی که شما میزنیم، ولی خب آدم حرف میزنه با خانوادهش، حرف میزنه میگن شاید سخت میگیری، اینقدر سخت نگیری.
اون قصه دیگری است، این چه ارتباطی به تعهد؟ شما بهتون بر میگردن میگن شما یک نمیخوای ازدواج کنی، که خیلی ها هستن من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق فکر کنم 15-16 مورد ذکر، خب ممکنه دلایل اون باشه. دو، تو یه چیزی میخوای که نیست، یا چیزی میخوای که با اون چیزی که خود دستی به تو نمیدن. خیلی خب بنابراین اونا رو باید درست کنیم. ای خانواده بر میگردن میگن شما سخت میگیرید و به خاطر اینکه سخت میگیرید فرد مناسب پیدا نمی کنی، بر میگرده به اینکه تا چند اندازه حرف واقع بینانه و درسته و تا چند اندازه نظر و انتظار شما غلطه. ولی خیلی از اوقات ممکنه به هر کسی که ازدواج نمی کنه بگن تو سخت میگیری. خب سخت نمیگیرم، من چیزی که میخوام که درسته پیدا نشده یا نیست، ولی اینا رو باید واقع بینانه اندازه گیری کرد و نگاه و نظر من شما تنها کافی نخواهد. حالا اگر من به خانوادتون بگم این دختر خوب شما چگونه سخت گرفته، کجا ایراد بی خودی گرفته، اشکالش رو شما مثلا در مورد کدام پسر چه میدانید به من چی میگه؟
حرفاشون یه وقتا اینه هست که مثلا میگن خیلی حساسی، یه چیزایی رو خب آدم انقدر به دل نمیگیره. مسئله که من با این آخرین رابطه داشتم این بود که احساس میکردم که سپورت سیستم نداشتم، مثلا یه بار گفتم حالم خیلی خوب نیست، فکر میکنم بهتر من برم بیمارستان، این فشاری که رو قلبم احساس میکنم خیلی زیاده. طرف برگشت به من گفت که میخوای میتونیم بریم بیمارستان، ولی بدون که آدمای دیگه هستن که خیلی بیشتر از تو احتیاج دارن، تو جای اونا رو میگیری.
خب اون حرف، اون حرف قسمت دومیشون حرف احمقانه است، ولی به یادم است که یاش فکر میکرده شما بازی در آوردید، بلا این چه چیزی داری که من اگر مریضم دکتر نرم، برای که کسانی از من مریضتر هستن. ما ایشون از همچین نتیجه نظری از کجا پیدا کردن که این چنین میگن؟ به علاوه این به انتظار و حساسیت شما مرتبط نیست. یه آدم هست که به نظر من حرفی که میزنه یه کمی بوی کمدانی و نادانی توشه.
بله، بعد منم مثلا اولین بار بود تو رابطم و من بگم حالم خوب نیست باید برم بیمارستان، و من تو سن خیلی 16-17 سالی قلبم هم عمل کردم، برای همین به این راحتی هم همچین چیزی رو نمیتونم بگیرم اگر فشار احساس میکنم. برای من این خب این حرف خیلی سنگین تموم میشه.
ببینید عزیز، باز نتیجه مهمه. تازه شما ببخشید به من نگفتید که مشکل قلبی هم داشتید. اون حرف اصلا حرف درستی نیست. حالا یه همچین آدمی که یا نمیفهمه یا نمیدونه یا عصبانیه، خب زیر سوال میره. این آدم رو در یه مجموعه شما میبینید. ببینید عزیز، من اگر به یک کسی گفتم $100 داره یا نداره که تصمیم نمیگیرم وضع مالیش چطوره. آدم ها ممکنه میلیاردر هم باشن، $100 تو جیبشون نباشه. آدم ها ممکنه حتی $500 هم اصلا در ماه نداشته باشن، $100 تو جیبشون باشه. اون که تعیین کننده نیست. شما با یه همچین حرفی که شما گفتی اون آدم گفته، به من یه توجهی رو جلب میکنه، یه نگاهی بکنم، مثل اتومبیلیست که بوق زده. خب به من بگید این آدم چقدر آدم آگاهی بود، دانایی بود، مهربانی بود، مسئولی بود؟
خب من نه، از اولش که ما رابطمون رو شروع کردیم، من خیلی این سوالی که شما میگی مثلا با این مورد سوال میکنی، من خیلی این سوال رو داشتم، برای این که میدیدم که مثلا ازم شب قبل از که بریم، من یه مهمونی خونه داشتم، شب قبلش به من میگه بیا بریم شام خونه برادرم. بهش گفتم که خب من خیلی کار دارم، 35 نفر فردا مهمون میاد خونه من، خب کار خیلی دارم، اگر بیام شام باتون فقط میتونم چند ساعت بمونم، بعد بیام خونه که به کارام برسم. رفتیم شام خونهشون، خب من خیلی نمیخواستم فشار بیارم، هی ساعت رو بهش نشون دادم نشون بدم، برای همین خب موندم، خیلی هم دیر وقت موندم. بعد که داشتیم میومدیم خونه، من خب فکر کردم میاد تو کمکم کنه، بهش گفتم، داشت منو میرسون، گفتم خب پارک میکنی که بیای تو کمکم کنی؟ گفت میخوای میام یه ساعت کمکت کنم، ولی بعدش من میخوام برم خونه خودم بخوابم که فردا مثلا استراحتمو کرده باشم. خب این موردا خیلی پیش اومده بود قبل از این داستانی.
خب بنابراین شما با یه آدمی هستی که نه خودشو جای شما میذاره و بر اساس این حرفا خودخواهه. بنابراین ببینید عزیز، من و شما بر اساس اینکه آدما چه میکنن اونو باید توی مجموعه بگذاریم دیگه. همینجوری که معنا نه، وقتی شما شروع میکنید دو تا لغت فارسی میگید، من کمی صبر میکنم تا ببینم فارسیتون چقدر خوبه.
شما که خوب نیست.
نه حرف من نیست، حرف من این است که شما باید به من بگید اون آدم به نظر شما خوب و مناسب بود یا نه. به خاطر اون یه دونه حرفش نه، ولی در مجموع آدم مواظبی، مراقبی، دلسوزی، خودش رو جای دیگری بگذاره، آدم همراهی، یاری بود یا نبود؟
آدم دلسوزی نبود، آدم همراهی هم نبود، ولی خب آدم خیلی آقای، خیلی خیلی روشنفکر، خیلی
بسیار تاریک. روشنفکر ما نداریم، ولی ایشون با این افکار روشنفکری نداره عزیز. یه آدمی که مهربونی سرش نمیشه، واقع بینی سرش نمیشه، مسئولیت سرش نمیشه، فقط پرت و پلا سر هم میکنه به اسم. حالا اصلا ما تاریک فکر میگرد، اینو از اون لغت هست. ایشون میبنم یه دادم تحصیل کرده ای بود یا آگاهی های دانایی های داشت. خب داشت که داشت، ولی با اونا که جزی از مسئله ارتباط انسانی اخلاق معلوم نیست وجود داشته باشه یا نه عزیز.
نه اونو درست میگین، شاید هم اشتباهش همین خودم بود، برای که من خیلی این موضوع برام یعنی خیلی مهم بود، برای که همشون گفتم یکی رو مثل پدرم میخوام پیدا کنم که روشن.
حالا پدرتون رو دنبال، حالا برحال عزیز یه ذره نمیخوام حرف بدی بزنم، خیلی نگاه و نظرتون سطحی و کودکانه است. نمیدونم چرا شما با ازدواج دارید اینجوری برخورد. شما باید یه فردی رو پیدا کنید مناسب که زمینه‌ها و جنبه‌های مختلفی که برای شما مهمه در او باشه. ای هست هست، حالا یه جای اینجا رفتارش درست و مناسب نیست، اونقدر مسئله نیست، مهم اینه که اون مجموعه چیه. مثل آدمی که گفتم پول داره، حالا پول تو جیبش الان نیست، یه هفته نداره، خب نداره، اون مسئله نیست، مهم اینه که آیا پول داره یا نداره. بنابراین شما اگر با آدمی آشنا میشید، دوست میشید که ویژگی‌های یه آدم مناسب رو داره، بسیار خوب، این نداره نه. حالا بذار اگر دلت فکراتو بکنید، من چون هنوز پرسش شما رو نمیدونم چی هست و به صورت ابهامی که میگه روی خط باشید، اگر پیام ها رو بشنم این با هم صحبت میدونم. شنگ نجمند با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا. اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک و هیوستون. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستن جمعه 9 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستن شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو،
صدا میاد؟
بفرمایید.
نه، شما با این اگزمپلی که دادین با کانترکت و ریسپانسیبیلیتی و کمیتمنت، خب برام یه سال بود برام، ولی خب روشن شد. من obvious هست که با commitment اشکالی ندارم، ولی objective این سوالم هم اون بود، برای دلیله که رابطه بعدی که دارم مثلا یک سال طول نگذره دوباره من توی یه situationی ببینم چیزایی که از اول میدیدم دارم حالا بیشترش رو میبینم و اونجا تصمیم میگیرم. این حالا نمیدونم، این یه اشکالی میخواستم، برای همین پرسیدم راجع به کامیتمنت، که شاید اشکال با خودمه، تو خودمه که رو خودم باید کار کنم قبل از که توی رابطه برم.
نه ببینید عزیز، من یه علائمی در شما میبینم که بذارید چند تا چه. اول شما چند تا خواهر برادر هستید؟ شما چندمی هستید؟
من هیچ خواهر برادر ندارم، ولی توی خونه بزرگ شدم که از سن 7 سالگی تا 10 سالگی برادر مادرم با همون زندگی میکرد که مثل یه برادر بود برای من.
به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
من روانشناسی خوندم و فوق لیسانسم رو توی فشن مارکتینگ گرفتم و ویمنز ویر بایر هستم.
به من بفرمایید که چه مدتی خارج از ایران هستی؟
من هیچ وقت ایران نبودم.
اوکی، پس حالا میکرم میشه فهمید. به من بگید که آیا حدس شما و فرض شما اینه که با آدم ها آشنا میشید، اون آغاز همین مقدار اشکالات میبینید، اونا رو نادیده میبینید، یا اینقدر با یه روحیه خوشبین مثبتی پیش میبینید که اصلا نمیبینید ای با ایراد آدم ها کم کم پیدا میشه؟
من احساس میکنم که نمیبینم اولش، یا اگرم یه چیزایی ببینم همیشه فکر میکنم خب همه یه چیزایی دارن، خب یاد میگیرن یا عوض میشن، یا خب اشکالی نداره، انقدر اثر نمیذاره.
نه خب اخوان درست نیست از این. اولا آدم ها میتونن یاد نگیرن و میتونن، دومی که حتما عوض هم ممکنه نشن. بنابراین شما باید با همینی که هستن برخورد کنید. ببینید عزیز، موضوع اول که در آشنایی ها هست، شرط اول اینه که من و شما به یه مرحله از بلوغ و maturation رسیده باشیم. شرط دوم یه مقدار آگاهیه که در خصوص انسان داریم، از جمله خودمون، جنس مخالف و و موضوعی مربوط به اون. و سوم این که وقتی با یک کسی در ارتباط قرار میگیریم حداقل متوجه بشیم که مثل نقشه‌ای که مال این شهر یا مال این خونه هست واقعا اینا به هم میخورن، جزئیاتش رو نمیدونیم، ولی در کلیات باید خاطر اون آسوده بشه که اون آدم به هر حال با ما یه نوع شباهت و همانندی داره. معنی دیگه این موضوع به نظر من این هست که شما باید بدونید که این چیزا براتون مهمه و با اون جمله که آدم ها هر کدوم یه اشکال دارن اصلا نمیشه مسئله رو رد و نفی کرد. درست است که آدم ها اشکال دارن، ولی خب این آدم معتاده یا همسر داره دیگه، این که نمیشه حالا هر کسی یه عیب و ایراد داره. اینا عیب و ایرادایی است که موضوع رو نفی میکنه، چون یه زمانی است که من و شما یه عیب و ایراد پزشکی و فیزیکی پیدا میکنیم که خیلی خوب میتونیم بزنیم هفته دیگه بریم دکتر، اما یه چیزایی است که ما رو ایمرجنسی میرسونن بیمارستان و یا موجب مرگمون میتونه باشه. بنابراین یه مقدار نشون دهنده این است که شما اون شاید آگاهی و شناخت رو ندارید، شاید هم دارید، برای که تیپتون خیلی تیپ آهسته ای هست. آیا این نشانه یه مقدار استرابه یا وسواس یا خجالت؟ نمیدونن. آیا هیچ کدوم از اینا نیست؟ اصولا شما اینگونه بزرگ شدید و یاد گرفتید؟ نمیدونم. به من بگید پدر مادر از هم چه 7 سالگی شما جدا شدن؟ یا اینکه نه جدا نبودن، فقط برادر مادر اومد با شما زندگی کرد؟
بله، فقط برادر مادرم اومد با ما زندگی کنه، با اینکه ما ایتالیا بودیم، ایشون تو بوردینگ سکول بود تو سوئیس و پدرم میگفت که خب ما فقط میریم میبینیمش بیشتر با اینکه نزدیکتریم. بعدم اون اصلا فهمیده بود ما میخوایم بریم کانادا، میگفت خیلی دوره و تنها نمیخواست بمونه اونجا، برای همین با ما اومد.
ولی ایشون وقتی که با شما اومد هم سن و سال شما بود یا سن؟
از من 8 سال بزرگتره.
آه، پس بنابراین شما یه برادر به یک اعتبار بزرگتر برای مدت 3 سال داشتی؟
بله 4 سال.
4 سال.
ایشون 13 سالش.
الان به من بگید که شما کجا با هم خانواده زندگی میکنید یا تنهایی؟
من تنها زندگی میکنم.
خب به من بگید که واقعا دوستانتون اگر روابط شما رو ببینن فکر کنن شما آدمای مناسب رو انتخاب میکنید یا واقعا انتخابتون انتخاب نادرستیه؟ از مادر، پدر، دوستان من بگم خیلی خب شما با اطلاعاتی که دارید فکر میکنید ایشون چند اندازه واقع بینه و چند اندازه انتظاراتش و حتی احتیاجاتش با واقعیت میخونه؟ فکر کنید پاسخ اونها من چیه؟
نه اونا خب میگن تصمیم گرفتنش خیلی خوبه، خیلی مثلا خب بین آخرین رابطه هم با این رابطه که 1 سال داشتم، خب من 4 سال با کسی رابطه ای نداشتم، خیلی یکم سخت هست برام که با یکی توی رابطه صمیمی برم، ولی خب برای اینکه دوست دارم مطمئن باشم که اقلا فکر کنم که طرف به هم بخوره. ولی میبینم دوستام واقعا کانتراری اون هستن، خیلی با پسر مختلف میرن بیرون، خیلی میرن هر هفته با میدونیم خیلی بیشتر از من. برای من برای همین دارم میگن انتخابت خوب هست موقعی که میکنی، ولی خب بعد از این مدتی میبینی به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، ولی تو هم خب توی ریلیشنشپ سیریس هم نرو، چرا اول با چند نفر دیت نمیکنی؟ ولی اصلا به اخلاقم نمیخوره، نمیتونم.
خب البته میدونین با وجودی که اون رو میتونم تا حدودی بفهمم که 4 سال هیچ فرد مناسبی دور بر خودتون پیدا نکردم سال برانگیزه،
ولی خیلی دوست دارم.
نه فایده نداره. نه دوست که هدف من شما نیست. من شما وقتی میخوایم خونه بخریم که نمیگیم خیلی مهمونی میرم، ارتباطی با
هم. ولی خب آدم همش با دوست خودش میره بیرون و هممونم برای من مثل برادرن. برای من خب اپورتونیتیه که کسی دیگرم آدم بشناسه خب خیلی سخت داره.
خب ببینید عزیز، شما یه روزی با هیچ کس ارتباط ندارید، میدید خونه میخوابید یا دوش میگیرید یا میدید خرید. شما که نمیتونید بگید من چون با دوستا هستم و با پسر هستم وقت نمی کنم که شوهر پیدا کنم، وقتی میخوام شوهر پیدا کنم. شما اصلا دلیل این ور اون ور رفتنتون بیش از هر چیزی اولا این است که فرد مناسبی رو ممکنه اونجا ببینید یا نه، بعد ببینید میخواید بهتون خوش بگذاری یا نه، دوستاتون هستن یا نیستن. شما آخه یه چیزیست به اسم پرایوریتی و اولویت شماست، first thing firste.
بله و تو اون چهار سال واقعا نبوده. الان احساس میکنم برام شده. مثلا فکر میکنم راجبش و وقت میخوام براش بذارم.
آره عزیز، اولا شما به نظر من نمیدونم، چون به نظر من شاید شنیده باشید سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من
بس.
و پنجا باید نباید با یه دقتی بشنوید، چون کمی بهتون میتونه کمک کنه. و بعد از اون اگر کسی هستید که به دنبال ازدواج و تشکیل خانواده هستید که نمیتونید ببینید چی پیش میاد عزیز، مثل یه کسی است که به عنوان به هر حال ترجیح اولشه و انتخابی است که میکنه، نتیجتا وقتی به شما پیشنهاد دو جا یا سه جا میکنن، یکی از این جا میدونین ممکنه با کسی آشنا بشید، معلومه حتی اگر اونجا جایگاه سوم رو داره در مقام مقایسه با اون اولی و دومی، اینجا میرید، برای اینکه اینجاست که موضوع شماست، برای اینکه یه دوره کمی است، یه در یا دریچه کوتاه مدت باز میشه و بسته میشه و شما توی این مدت باید انتخابتون رو بکنید. بنابراین اگر به دنبال ازدواج هستید، اگر به دنبال تشکیل خانواده هستید، باید برای این کار وقت صرف کنید، حتی انرژی بذارید، اصلا با این جهت و هدف برید. به همجاست که سایت های وجود داره از طریق شبکه های اینترنت، مردم از اون طریق با هم آشنا میشن، یعنی هیچ عیب و ایرادی هم نداره. من در جهت اینکه با هم چگونه آدم ها آشنا میشن هیچ مشکلی ندارم، جز یه شرایط استثنایی، ولی بعدش قرار اون قواعد و اصول رعایت بشه. و به همجاست که مثلا فرض کنید من تو این کنفرانس هایی که سالهای سال داشتم، به جرات میتونم بگم صدها ازدواج اتفاق افتاده، آمدن 24 ساعت یه جوری کنار هم بودن تو فرصت‌های قبلش، بعدن در فاصله تنفسی که بوده، بعدش قرار گذاشتن بیرون رفتن با هم آشنا شدن ازدواج کردن. مورد یکی دوتا دهتا بیستا نیست. چرا؟ برای که خب اینجا یه محلی است که آدم‌ها میتونن همدیگر رو پیدا کنن و ضمناً با نیت و هدف ازدواج هستن. یا فرض کنیم من بسیاری از این سفرها از جمله همین کروزی که 3500 نفر هستن، خب تو اینجا من مطمئنم یه چیزی نزدیک که بیش از 500 تا شاید 1000 نفرشون افراد مجردن و یه دلیل آمدن بسیارشون هم حتی ممکن این باشه که شاید یه فردی رو که خوشبختانه 3 شب و 3 روز در شرایط مختلف میتونن ببینن. خب یه کسی که میخواد ازدواج کنه معلومه باید بره همچی جایی، کجا بره بگیره بشینه تو خونش که یه کسی پیدا بشه؟ پیدا نمیشه عزیز.
نه با شما موافقم، فقط که داشتم میگفتم دلیل اون چهار سالو گفتم برای همین که یکم خودم هم میدونم یکم سخت میگیرم، ولی اینم بگم الان یه پسر دیگه هم شناختم که میبینم براش خیلی هم امنیت دارم و احساس خیلی قوی براش دارم، ولی خب خیلی زود، الان فقط یه چند ماست که با هم دیگه تو رابطه رفتیم، ولی خب میخوام از اون برم این سوال کامیتمنت هم این بود که خب اگر واقعا یه اشکال کامیتمنت دارم، خب شاید هم اصلا نباید یکی دیگرم انوالو کنم تو زندگیم الان.
حالا اون احساس نه نصب کنید اون وقت که شما بهترین کار این است که روانشناس خوب پیدا کنید، مشکل زبانم ندارید، میتونه هر جایی که هستید اون باشه و برید عزیز و مسئله رو حل کنید. ببینید این چیزیست که شما به من میگید، من یه علائمی اینجا و اونجا در جهت استراب شما میبینم، یه مقدار شاید احساسش اون خوبی رو که راجب خودتون باید داشته باشید نمیبینم، ولی مهمتر از استرابتون یه مقدار میتونه شما یه fear of intimacy داشته باشید، fear of commitment داشته باشید، fear of marriage داشته باشید، همه اینا ممکنه و این چیزی نیست که خودتون یا گفتگوی از این قبیل بتونه جواب قطعی رو بده. شما یه کسی را اگر 10 ساعت 20 ساعت باش کار بکنید در ارتباط با خودتون، میتونه نشون بده که واقعا اگر گیر و گرفتاری هست کدامه و مطمئن هستم با توانایی که دارید میتونید حل کنید، ولی باید با یه کسی خیلی خصوصی شخصی صحبت کنید و غالب اوقات هم برای همچی کاری خانم خیلی بهتره، یعنی اگر یه روانشناس خوب خانم هم از ایرانی یا غیر ایرانی پیدا کنید، میتونه یه مقدار چراغ قوه رو برداره مثل الان که بود را بیفته و با هم دیگه قسمت‌های پنهان و یه مقدار پیچیده وجود خودتون رو یه نگاه دیگه بکنید و اگر قرار چیزی رو تغییر بدید تصحیح کنید انجام بدید، تا اینکه نگران این باشید که من با یک کسی برم بعد او رو ناراحتش کنم. نه، اونم اومدن، اونم مسئولیت این داره که توی رابطه بیاد و نیاد، و اگرم نشود در این حال که به شما مرتبطه به او هم مرتبط. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم، تمنام بدرگه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. We'll be right back.
جانم صدا میاد؟
آره چرا انقدر سر صدا؟
وای نگو الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه‌هام خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار تیرک میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمونه کی تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم آنلاین سنگک داره، لیمو شیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه های ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگه هم نه خودتو نه بچه ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شارپ به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بورلی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شارپ ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره تماس 310-499-8420
310-499-8420.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، اینفینیتی Q50 رد سپورت 400 هورسپاور در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در اینفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید، 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
باورم نمیشه دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی، خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی می کند؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
من میخواستم که راجع به دو مطلب از شما سوال کنم. یکی راجع به ازدواج خودم هستش و یکی درباره پسر تینیجرم.
بفرمایید.
من 23 ساله حدوداً ازدواج کردم و 6 سال بعد از ازدواج بچه دار شدیم و مشکلاتی در ازدواج بوده که نتونستم
حلاجی بکنم.
وقتی که ازدواج کردیم
داشتم که نتونستیم با هم کنار بیایم.
وقتی ازدواج کردی چند ساله بودید عزیز؟
28.
اوکی، همسرتون چند سالشون بود اون موقع؟
29.
خب اون وقت همچنان تو زندگی زناشویی با هم هستی؟
بله.
اون وقت فرزندی که داری در آن 16-17 سال هست دیگه؟
بله.
همون یه دونه فرزند رو داری؟
نه خیلی، یه پسر 12 سال هم دارم.
اوکی. از کجا تلفن میکنی؟
شمال امریکا.
چه مدتی از امریکا داشت داری؟
30 ساله.
پس بنابراین بچه هم اینجا متولد شدن، همینجا هم ازدواج کردی؟ اوکی. همسرتون ایرانی هم دیگه؟
بله.
خب هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
ما هر دو رشته تکنیکال خوندیم، مهندسی اینا، و من با بچه ها خونه هستم ولی شوهرم کار میکنه مسلماً.
یعنی شما کار نکردی تو این مدت؟
نه خیلی.
چرا؟
برای اینکه فکر کردم نمیتونم هم کار بکنم هم به زندگی خانوادگی برسم.
شما که هم در زندگی خانوادگی مشکل داشتید، بعدم دو تا بچه، خب اینا میرن مدرسه دیگه، بعد از که 3 سالگی رفتن یا 4 سالگی شما دیگه آزاد میشید. برای شما 6 سال اولم که بچه نداشتید.
اون وقت خوب کار میکردم.
اوکی. خب حالا اول هر کار چه بچه، چون متاسفانه من همش 12 دقیقه وقت دارم، به من بفرمایید که راجب هر کدوم که مایل هستید من در خدمت کنم.
راجب پسرم پس صحبت میکنم. ایشون خیلی یک دفعه تصمیم گرفته که کاملا مستقل باشه و هیچ گونه با من مشکلاتشو یا هیچ چیزو با ما شیر نمی کنه.
نه ببینید، این که بچه ها تو این سن و سال با پدر و مادر درباره مسائل مشکلاتشون حرف نزنن که سهله، غالب اوقات دروغ هم میگن، پنهان هم میکنن، یه جوری هم وانمود میکنن، همین چیز خیلی غیر عادی نیست از پسر شما. ولی مستقلش رو نفهمیدم یعنی چی؟
بله
مستقل رو نفهمیدم یعنی چی؟
مستقل از این، همون به همین دلیلی که با ما هیچ چیزو
اون نشانه استقلال نیست، از اون نشانه جدایی میتونه باشه، تنهایی میتونه باشه، خیلی چیزا باشه. بنابراین شما یه ببینید، شما یه پسر 16 ساله‌ای دارید که با شما درباره موضوع‌ها، مسائل و مشکلات زندگیش حرف نمیزنه. خوبه نه، ولی همچین چیز مشکل بزرگی نیست. خب نمیزنه که نزنه.
من
چی گفته ما میتونیم کمکش کنیم یا فرق نمی‌کنه؟
خب یک اشتباهاتی میکنه و اینا هم روی تکرار میشه.
مثلا
مدتی یه دوستی داشت که اینفلوئنس خوبی روش نداشت.
از چه نظر؟
کارای غیرعادی میکرد، مثلا این دوستش شاپلیفتینگ کرده بود، بعد دوستش کارای خطرناک بکنه و یه جوری خیلی جذب این بچه شده بود و هرچی ما بهش میگفتیم که این برای تو خوب نیست گوش نمیکرد. باور من حتی باش مطرح میکردم که خب آدم با کسایی که رفت آمد میکنه، زیاد وقت میذاره، یه جوری روش تأثیر میذاره.
حالا اونا رو که اونم میدونه، به من بفرمایید پسرتون درگیره چه کار غلط غیر قانونی شد؟
والا تا حالا تو دفعه بعد از کرفیو بیرون بوده و پلیس دستگیر متوقفش کرده و بهش تیکت داده.
کرفیو یه چی؟
بله.
شما از یه ساعتی به بعد نباید بیرون باشه؟
بله.
خب خب بوده همشه چیز همشه، معلوم نیست که اون تصمیم که تصمیم درست باشه. برای اداره کردن یه شهر است یا یه نظم همچین، معلوم نیست تصمیم و انتخاب درست باشه، ولی اینا چیزی نیست که شما رو نگران کنه. درسش چطوره؟
خوب نیست. خوب بود ولی تا وقتی هم که دوره راه نمایی رو میگذروند خیلی شاگرد خوب و موفقی بود، ولی وقتی که وارد دبیرستان شد درسش همینجوری بد شده، رکود پیدا کرده.
چه کارهای بدی میکنه یا کارهای نامناسبی میکنه؟
هیچی با ما کنار نمیاد.
نه با شما مهم نیست عزیز من، اذیت نشید. و شما آخه با نوع حرفایی که میزنید اولا کاملا نشون میده یه زمینه یا کنسول دائمی دارید یا افسردگی دارید. خب با شما برای چی حرف بزن عزیز؟ به من بگید شما یا مثلا هیچ دانشگاه شما رو تا حالا دعوت کرده برای نوجوانا و جوانا مثلا سخنرانی کنید؟ آخه چرا فکر کنید ما میتونیم مسائل بچه‌هامون رو حل کنیم؟ اذیت هم لطفا نشید. ما خودمون مسائل خودمون نتونستیم حل کنیم. شما بچه‌ای که پسر 16 ساله تو امریکا رو میخواد چجوری حل کنه؟
من
با شما حرف نمیزنم. خب نزنید. اون که موضوع نیست. آخه به من بگید کار بدی که اگه به من میگه شاپلیفتینگ کرده یه مسئله است، اگه میگه دوستش شاپلیفتینگ کرده باعث تأسف هست، ولی بچه‌ها تو محیطی هستن که همه جور آدم خوب و دور و برشون هست، به من میگه نباید دوست نزدیک و صمیمی با این باشه، حق با شماست. ولی برخی از اوقات به هر حال انتخابا دلایل خودشو داره یا میتونه بدم باشه، ولی کمی باید با جزئیات با موضوع برخورد کرد. شما در حدی که من اطلاع از شما میگیرم چیز خاصی از فرزندتون ندیدم. به من میگه درسش خوب بود بعدن درسش بد شده، خب این احتمال هست، ولی فکر میکنید مشکلش چیه؟ یه چیزی به من بگید که من بتونم یه شناخت بیشتری از او پیدا کنم.
بله مشکلش اینه که نامنظمه خیلی در همه موردی.
اوکی.
و اولویت کارهاشو نمیتونه در نظر نمیگیره اصلا و خب این باعث میشه که موفقیت نداشته باشه مثلا توی دبیرستان. از نظر مالی خیلی مسئول نیست با وجود این که شروع کرده به کار کردن، ولی بهش میگیم که خب باید پولتو سیو بکنی که بدونی پول تیکتتو بدی. ولی
شما انتظار دارید بچه‌ای که خیر عزیز مسئولیت مالی یعنی چی؟ بچه 16 ساله مسئولیت مالی یعنی چی عزیز؟ مثل بشه مسئولیت همسرداری بلد نیستی. بچه‌ای همه بچه ها 5 برابر 10 برابر بیش از اونی که پول دارن میخوان، 5 برابر 10 برابر بیش از اونی که پول دارن میخوان خرج کن.
درسته، ولی خب ما وقتی که تصدیقشو گرفت با هم صحبت کردیم و قرار شد که پول بنزینشو یا اگه که تیکت بگیره خودش مسئول باشه.
چرا پول بنزینشه بچه 15-16 ساله باید بده؟
ولی من همیشه فکر کردم که باید یاد بگیره.
اشتباهه،
مسئولیتش
اشتباهه. نه خانم، شما اصلا حرفای عجیب و غریب مال یه دنیای دیگه رو میزنید. شما بچه داری باید خرجش رو بدید، پول بنزینش هم بدید، این ور اونورم بره، از این ور اونورم کم کنید بدید اون باشه که از زندگیش لذت ببره.
من هنوز پول تیجیبی بهش میدم با
وجود
اینکه کار میکنه.
باید بدید. برای چی؟ خب برای چی بچه 16 سال اصلا کار بکنه؟ من کار کردن باید
میخواد.
آخه عزیز من اگه اون خودش میخواد چرا شما تشویقش کنید؟ دوم شما به خاطر اینکه اون داره پول در میاره میگید پول تو جیبیه من بهش دارم میدم، گویی یه امتیازی دارید بهش میده. خب اون برای چی کار میکنه؟ برای که پول بیشتر از اون میخواد
مستقل باشه.
مستقل نمیخواد باشه، میخواد بیشتر بتونه خرج کنه. اصلا به دنبال استقلال نیست عزیز. اون میگه من پول بیشتر میخوام، شما نمیدید میگه میرم کار میکنم.
رفتارش اینجوریه. من رفتارش با ما الان اینجوری هستش، یعنی من این برداشت رو از رفتار
من چون لطف کردی تلفن کردید، مدتی هم رو خط بودید، اولا معذرم با تون صحبت کنم عزیز. شما اصلا منو ببخشید، اصلا نقش مادری و کار پرورش تعلیم تربیت نمیدونید. یعنی یه چیزایی میگید برای من واقعا عجیب و غریبه.
بله.
که شما یه جوری دارید برخورد میکنید. اذیت نشید، خواهش میکنم اذیت نشید. شما خودتون 16 سال تو خونه نشستید کار نمیکنید، یه مهندسی، بعد حالا بچه‌تون باید مسئولیت مالی داشته باشه. در 16 سالی تو امریکا، شما 30 سال امریکایی. ممکنه من بگید از 100 تا زن و شوهر چند تاشون خانم تو خونه نشسته کار نمیکنه که در تحصیلات عالی دانشگاهی هم داره، دو تا بچه هم داره 12 و 16. نه ببینید، نگاهی که شما میکنید و انتظار اصلا واقع بینانه نیست. آیا همسرتون هم با عقاید و نظریات شما موافقه؟
تا یه مقداری
میشه دوتایی بیاد روی
با هم.
شما میشه دو نفره لطف کنید روی خط بیاد با هم یه دفعه صحبت کنید؟
بله.
نه ببینید عزیز، من اصلا با نگاهتون موافق نیستم.
بله.
یعنی اصلا من دلیل نمیدونم که اصلا به موضوعها اینجوری نگاه کنی. و اون بچه معلومه با شما نمیتونه حرف بزنه، برای چی حرف بزنه؟ برای که من با شما گیرم عزیز که یک کمی با این مسائل آشنا هستم، یه گفتگوی عادی ساده هم داریم. من اصلا شما رو و انتظارتون و نگاهتون رو، نه اینکه نمیفهم، میفهمم، ولی اصلا باش موافق نیستم. یعنی اصلا من در این گونه موارد اصلا فکر میکنم پدر مادر باید وارد همچین بحث و گفتگوی با فرزندشون بشن که اینقدر او فاصله بگیره و اسم اون رو استقلال بذارن، بعد او به سمت دوستایی بره که این کاملا میتونه نظر شما درست باشه که دوستای مناسبی براش نیستن و به هم بریزه. بعد بچه در 16 سالگی یه بحثی باش بکنید که ما گواهینامه میگیریم ولی پول بنزین تو باید خودت بدی. بعدم میفرمایید دوربرش چه سر شلوغ پلوغ. عزیز، مغز فرزند شما، مغز نوجوانا به هم ریخته است. یکی که مغزش به هم ریخته است اهمیت میده که اتاقش به هم ریخته است، خوب ریخته کرده، چه اهمیت داره که این لباس اونجاست یا پیرن اونجاست یا لیوان اونجاست، وقتی که مغز درست کار نمیکنه. یعنی ما مشکل اونجاست. اینه که من محترم، اگر دلتون خواست اولا بذارید همسرتون صحبتای من شما که البته چیزی توش نیست بشنوه، یعنی بدونن که چگونه من به موضوع نگاه میکنم و من خوشحال میشم. برای که ببینید عزیز، من بارها عرض کردم ما یه چیزی در طول تاریخ داشتیم که اسمش کودک آزاری بوده و اسمش بوده ترس تنبیه کنترل. اساس تفکر ما ترس و تنبیه کنترل. امروز به جاش پرورش و تعلیم تربیت نشسته و من توی اون بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت که کار برحال 40 ساله منه، گفتم 15 تا مطلبی که اصلا به هم ریخته عکس شده. یعنی 15 تا اصل پرورش و تعلیم و تربیت که هم اکنون حاکمه در گذشته عکسش بوده و 50 تا چیز که در گذشته به عنوان بد و منفی بوده امروز اجازه انجامش، یعنی رفتار متفاوت با اونو داده شده. و تمام کوشش من این است که بگم ما توی دنیای دیگری هستیم عزیز. یعنی من و شما دیگه با پامون تو خیابون راه نمیریم، ما افتادیم تو اقیانوس باید شنا کنیم. ما با پامون تو خیابون راه نمیریم، ما هواپیمایی داریم که تو آسمانه و یه قواعد دیگری داره. ولی وقتی من بخوام قواعد زمین رو تو اقیانوس ببرم، خب غرق میشم. اگه بخوام با اتومبیلم برم توی دریا، غرق میشم. من باید این اتومبیل به قایق تبدیل کنم. من اینو در شما نمیبینم عزیز. و اون وقتم تو این مدت اینجا بودید. اینه که یک کمی بگذارید با همسرتون صحبت کنید اگر دلتون خواست. من خوشحال میشم، مشروط بر این که هر دو باشید، چون من مطمئنم یه تفاوت نگاهی است و چون من یه مقدار اطلاعات میخوام از تفاوت شما میتونم اطلاعاتو به دست بیارم. و الا این نگاه کار دست خودتون و بچه‌ها میده و ضمناً مجبورم خدمتتون عرض کنم من زمینه کامل جدی افسردگی رو در شما میبینم و این میتونه مسئله آفرین باشه و گرفتارتون کنه. به هر حال فکری بکنید، اگر روی خط اومدید بفرمایید با هم صحبت کنیم. با کمال میل من در خدمتتون هستم.
متشکرم.
شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیش
پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم